ظلم بزرگی است. و خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی همه گناهان امکان آمرزش دارن جز شرک. تنها گناهی که به هیچ رقم امکان آمرزش رو نداره شرکه. شرک با این وضعیت، با این زشتی و قباحت، با این درجه از اشمعزاز و نفرتی که در قرآن کریم راجع بهش اشاره شده، بعضی ها اصلا براشون یه چیز عادی شده، اصلا مهم نیست که کسی مشرک باشه و فکر میکنن که اینا هیچ آسیبی هم نداره، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه و مدام تا صحبت از گناه و حرفا میشه فکر میکنن که فقط تخلفات اقتصادی گناهه. آقا تخلفات عقیدتی بالاتره. یعنی این متخلف اقتصادی فوقش اینه که محاکمه میشه، اون مار رد میشه، برمیگرده و اون تنبیه میشه. اما شما راجع به یک تخلف اعتقادی میخواد چیکار بکنی؟ مگر اینکه طرف دست برداره و معتقد بشه. من یه اشاره بکنم اگر اشکال نداره.
خواهش میکنم.
در سوره مبارکه مریم آیات انتهایی راجع به همین عقیده‌ای که الان میلیاردها نفر، نمیدونم آمار دقیق مسیحیت چقدره، ولی بیش از 1,200,000 هست آمار اعلامیشون، در مورد همین عقیده اینها که عیسی علیه السلام رو یکی از خدا میدونن یا پسر خدا میدونن، این اعتقاد که اینا دارن. آیات انتهای سوره مریم رو انسان میخونه وحشت میکنه. فرمود وقال اتخذ الرحمن ولدا، اینا گفتن که خداوند رحمان فرزندی داره، پسری داره. لقد جئتم شیئا ادا، خیلی حرف سنگین و بزرگی زدید. ببین قرآن چی میگه؟ میگه آسمون ها داره تیکه تیکه میشه، زمین میخواد تنشق الارض، منشق بشه، تخر الجبال و حدا، میخواد کوها بریزه از غیرت این که چرا شرک داره اتفاق میفته. اندعو للرحمن ولدا، که عده‌ای گفتن خداوند رحمان پسری داره. حالا بیا اینو تحلیلش کنیم. آقا بگن اصلا همه 7 میلیارد بشر که چی، همه کائنات بگن فرقی نمیکنه، خدا پسر نداره، خدا نمیتواند والد کسی باشه. اصلا اگر کسی توحید رو بشناسه میدونه که امکان این که خداوند تبارک و تعالی فرزند داشته باشه عقلا محاله. یه حرف مفتی دارن میزنن دیگه، حرفی است که واقعیت هم نداره. چرا باید آسمان ها و زمین و کوه ها بخواد به هم بریزه از این حرف؟ به خاطر عظمت موضوع، به خاطر زشتی و قباحت شرک. راجع به هیچ گناهی اینجور قرآن صحبت نکرد. بعد همین گناهی عده‌ای دارن و مردمانی هستن در بین ما، وقتی میخواد ارزش گذاری بکنه و نمره بده میگه آقا اشکال نداره، حالی همچه حرفی میزنه، ولی به جاش ببین چقدر پاک دسته، چقدر مثلا دروغ نمیگه، اگر تازه این حرفا راست باشه که من راجع به این صحبت نمیکنم. آقا اون اعتقاد اونقدر فاسده که هیچ راه نجاتی برای این فرد باقی نمیگذاره. اگر بفهمه که داره چی میگه، اگر بفهمه نتیجه این حرفش چطور شرک زشتی رو براش رقم زده، اصلا راه نجاتی برای اون نیست. ما باید نسبت به شرک اون حساسیت رو داشته باشیم. خدا رحمت کنه امام خمینی رو، واقعا مرد توحید بودن، عجیب بود امام، خدا رحمتشون کنه. شما سخنرانی امامو گوش بدین، یعنی خداوند تبارک و تعالی از دهنشون نمیفته، مدام خداوند تبارک و تعالی، خداوند متعال. ایشون معتقد بودن که ما اگر میخوایم حج رو، حج ناب محمدی صلی الله علیه و آله و حج ابراهیمی انجام بدیم، این حج نمیتونه بدون تبری جستن از مشرکان باشه که در آیات
حالا یه سوال برات هست. یه سوال حاج آقا پویا، توی قرآن
بله
اشاره کرده که آیات ابتدای سوره توبه در رابطه با برائت از مشرکان، ما حتما حدیث هم داریم از معصومین در این رابطه. سوالی که پیش میاد اینه که خب مخاطب قرآن و مخاطب ائمه حداقل در اون زمان مسلمانان بودن دیگه. خب اونا که نمیتونستن که مشرک باشن و بگن که آقا ما خدا رو قبول نداریم. پس این نشون میده که شاید شرک یه مراتبی داره، یه مراحلی داره، یه ظاهری داره و یه باطنی داره.
بله.
حالا میخوام در این رابطه برای ما توضیح بفرمایید.
ببینید شرک تقسیم بندی شده به شرک خفی و شرک جلی. شرک جلی همینه که کسی غیر خدا، یه نفر یا دو نفر، یه بت، یه معبد که مخلوقی، ستاره، ماهی، چیزی رو بپرسته، ببین میگن شرک. شرک ظاهری. شرک باطنی اکثر انسان‌ها باش درگیرن، یعنی همین ریا، همین سمعه، یعنی انسان کاری بکنه که دیگران بشنوند یا کاری بکنه که دیگران ببینند به این قصد، اینا مراتبی از شرک. هیچ بحثی هم نداره. روز قیامت میفهمد به ریاکار میگن یا مشرک، خطابش میکنه ای مشرک. این شرک خفی از بین بردنش بسیار سخته، تشخیصش بسیار بسیار دشواره، به حسب روایات که پیامبر اکرم فرمودن صلی الله علیه و آله که این شرک در درون انسان وقتی که ایجاد میشه از راه رفتن یک مورچه سیاه روی سنگ سیاه در شب تار مرموزتر و خفیتر. اصلا انسان نمیفهمه مگه چطور خدا دستش بگیره بفهمه که این شرک. یه بنده خدای مشهور دیگه میگن 30 سال نمازشو اعاده کرد، چون این همیشه میواد صفحه اول نماز جماعت نماز بخون، بعد یه بار دیر رسید صفحه مثلا چندم وایستاد، تو نماز به خودش فکر کرد الان همه منو میشناسن میبینن حاجا چطور شد اومدی صفحه عقب. این فکر اومد به سراغش، خدا اینو دوستش داشت. یه فکر دیگه اومد که حاجی نکنه تو 30 سال برای این میخوندی که مردم بگن صفحه جلو وایمسته، و 30 سال نمازشو اعاده کرد. این شرک خفی چیز خطرناکیه. اون مبارزه با شرک که گفته شده با شرک خفی باید مبارزه جهاد با نفس کرد، جهاد ظاهری نیست. یعنی نمیشه با کسی شمشیر برداشت و بریم به جنگ کسانی که مشرک خفی هستن، چون گاهی اوقات برای خود فردم این پنهانه، یعنی خود او هم نمیفهمه، تفتن نمیکنه این قضیه رو. اون چی که دستور به تبری و مبارزه بهش داده شده راجع به شرک جلی هست. حق ندارن غیر خدا کسی رو بپرستن. یعنی توحید یک وظیفه است که همه انسان ها دارن. علال الله دین الخالص، فطرت الله التي فطر الناس عليها، هم مطابق فطرته، هم مطابق عقل و منطقه، هم مطابق با وحی الهی است. حق ندارن غیر توحید عقیده دیگه داشته باشن، و باید با این انحرافات عقیدتی اول با زبان و بیان اگر تأثیر داشت که داره، اگر نداشت واقعا باید برخورد جدی انجام داد، که پیامبر اکرم اکثر مبارزاتشون با هموناست. و امام زمان علیه السلام هم که بیان به حسب روایات شرک از بین میره، کسی حق نداره مشرک بمونه. و این یک در واقع وضعیتی است که برای بشر اتفاق افتاده در اثر کشفهمی ها انحرافات عقیدتی، و باید برگرده به اون مسیر صراط مستقیم خودش که توحید هست.
درست. از شرک خفی صحبت کردیم، بزنین یه بار دیگه من سوال برنامه‌مون رو از مخاطبان بپرسم. پرسیدیم که به نظر شما نمادهای شرک و بت پرستی توی زندگی هر کدوم از ما چی هست، و اصلا چی میتونه و ممکنه که بشه بت ما توی زندگی ما رو غافل بکنه از یاد خدا؟ 3900 برای ارسال پیامک‌های شما، 2204826 2205009 برای اینکه با ما تماس بگیرین و ما صدای شما رو بشنویم.
کجای زمینم که اینقدر بوی آسمان میدهد؟ میچرخم زمان انگار دور سرم میچرخد، میچرخم پرواز میکنم، میچرخم پرواز میکنم. باید هم سر از پام شناسم، باید هم بدوم بیفتم برخیزم، باید هم نفس کم بیاورم وقتی زیاد میخواهم، باید از جانم بگذرم، از جهانم، از روحم بگذرم، از روانم، باید پای پیمانم بمانم که سعی بیهوده را صفایی نیست. تشنم، تشنه که تمنایت، تشنم، تشنه آب میخواهم.
آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. گر سر هر موی من گردد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان.
میچرخم و میرقصم و مینوشم از این جام، بی خود شده از خویشم و از گردش ایام. این عشق الهی،
میچرخم و میرقصم و مینوشم از این جام، بی خود شده از خویشم و از گردش ایام. این عشق الهی، حق لایتناهی، این عشق الهی، این شور خدایی.
We'll be right back.
کس که روخش بینم پاداش نخواهد بیچ، بی او به بهشتنده یک لحظه نباید دیچ. این عشق الهیست، حق لایتناهیست، این عشق الهیست، این شور خدایی.
ساعت 12:10 هست. شما همچنان شنونده ویژه برنامه من مسلمانم هستید از رادیو ایران. ازتون پرسیدیم که فکر میکنید چیا میتونه توی زندگیمون نماد شرک و بت‌پرستی بشه، بشه بت زندگیمون، بشه چیزی که ما رو از یاد خدا غافل میکنه. دوست شنونده‌ای به ما پیامک دادن، گفتن که مالندوزی، هرس، طمع، شکمپروری، اینا همه نمادهای شرکن. 917 4 شماره آخرشون 6245. 913 41 28 گفتن خودپرستی و بیگانه پرستی. به نظر من اینا بدترین نماد کفر و شرک. دوست شنونده ای هم گفتن که هر چیزی میتونه نماد شرک باشه، انسان، حیوان، چوب، هر چیزی میتونه نماد شرک باشه، چیزی که برای ما عزیزترین چیز باشه توی زندگی، حتی عزیزتر از خدا، خدا نکنه که به اونجا برسیم. خب حاج آقا پویا، ما در رابطه با سابقه براءت صحبت کردیم با شما و حالا سوالی که پیش میاد اینه که وقتی ما نگاه بکنیم به شرک خفی، حالا یا جلی، فرقی نمیکنه، منشأ این هست که آقا ما خدامونو نمیشناسیم، نمیدونیم کی خدامونه و میخوایم ببینیم که چیکار بکنیم که خدای واقعی خودمونو بشناسیم. امروز روز عرفه است و دعایی هم هست که از امام حسین علیه السلام به ما رسیده به عنوان دعای عرفه و اونجا امام حسین خدا رو صدا میزنه، حالا با اسمهای مختلف حتما اشاره میکنیم. چجوری ما خدامونو بشناسیم که اصلا دوچار شرک نشیم؟
ببینید، زمینه‌های خدا پرستی و خداشناسی در درون آدمی هست، همون چیزی که تعبیر به فطرت بهش میشه. این فطرت انسان توحیدیه و لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن کل مولودن یولد علی الفطره، یعنی هر کی به دنیا بیاد اصلا استثنا نزدن، همه بر مبنای فطرت پاک و توحیدی متولد میشن. این مفهومش اینه که اگه بشه مثلا 5 سال همه موالید دنیا رو یه جا جمع کرد، مثلا توی جزیره بگیم آقا ما اینجا رشدشون میدیم و کسی رو اینها کار اعتقادی خاصی انجام نده، اینا همه گرایش به توحید دارن، گرایش به اون خدای فطری خودشون دارن. بعد فرمودن ابواه و یهودانه و یمجسانه و ینصرانه، یعنی پدر مادر هستند و بتونیم توسعش بدیم، محیط هست که اینها رو میبره به سمت انحرافات عقیدتی. پس یه موضوع فطریه، توحید خدا موضوع فطری و موضوع معقول هم هست، یعنی عقل انسان. این فلاسفه همینطور میرن جلو و اثبات میکنن هم اصل وجود خدا رو، هم یگانگی و یکتایی او رو. این عقل نمیتونه قبول بکنه که واجب الوجود با اون توصیفاتی که براش وجود داره این متعدد باشه، اصلا قابل تعدد نیست چون وجود محضه. و بعد در صورت خدمت شما که مطابق با اون متون دینی ما هم هست، یعنی اگر کسی قرآن رو بخونه یا روایات رو بخونه به این توحید میرسه. بستگی داره به این که انسان وقتی که میخواد خدا رو بشناسه چه مسیری براش مسیر جذابی باشه و علاقه داشته باشه. بعضی ها هستن واقعا با یه چیزای عادی، با همین پدیده‌های روزمره زندگی به خدا میرسن. یه تعبیری داره علیکم به توحید العجائز، نمیدونم شنیدی شما داستانش رو. یه پیرزنی داشت نخریسی میکرد، چرخ نخریسی داشت نخریسی میکرد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اصحاب بر او گذر کردن و یه صحبت شد راجع به توحید. گفت که ببین یا رسول الله، من اگه دستمو از این چرخ بردارم این چرخ وای میسته، من پیرزن با دستم باشه اینو بچرخونه، مگه میشه این گذر ایام و این عرصات که چرخش زمین و این عظمت که وجود داره بدون خدایی که اینه داره میچرخونه باشه؟ پس خدا هم هست. که بعد پیامبر اکرم فرمودن علیکم به توحید العجائز، بر شما باید به توحید همین پیرزن ها. بله، یعنی یه مدل توحید هم همینه دیگه، با این چیزا خدا رو شناختن، با این پدیده‌های دور و بر. اتفاقا قرآن به این خیلی اشاره فرموده، ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. و چقدر آیاتی که می‌فرماید با نگاه کردن و بررسی و تجربه همین محیط پیرامون شما میتونید به خدا برسید. این مسیر، مسیر واضحیه. اما یه مسیر دیگه فراتر از همه اینا وجود داره، اون مسیر دل و عشق. یعنی اگر کسی واقعا به اون حد اعلای از عشق و محبت برسه و بهره ای داشته باشه از این عشق و محبت و بتونه این رو مدیریت بکنه که برسه به اون معشوق حقیقی که پایدار است، پاینده است و هیچ وقت وصال او تبدیل به فراق نخواهد شد، چون به هر حال همه این وصال ها تو دنیا یه روز به فراق منتهی خواهد شد. اصلا طبیعت عشق و اشکال عمدش اینه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. این طبیعت عشق، محبوب از دست میره، محبوب مریض میشه، محبوب دلش به یه جا دیگه متمایل میشه، محبوب از دنیا ممکنه بره و امثال اینها. لذا کسی که عاشق حقیقی هست و میخواد این عشق رو بروز بده، عقلا دنبال کسی میگرده، معشوقی میگرده که این همیشه ماندگار باشه و دسترسی به او همیشگی باشه. خداوند تبارک و تعالی چنین محبوب و معشوقیه. اونایی که اهل دلن مطمئن ترین و قشنگ ترین و بهترین راه رو طی کردن برای شناخت خدا. لذا عرفا بیشترین لذت رو تو این عالم بردن، که بعضیشون مشهور میگن آقا اگه این لذتایی که ما میبریم شما یه دقیقه شو ببرین دیگه تمام این خوردن ها بود، تنعمات مادیتون اصلا پیش چشمتون بی ارزش.
حالا میخوام ازتون بپرسم بعدن که چی کار کنیم که اهل دل بشیم. یه سوالی شنونده عزیزی پرسیدن، 914-58-79-4 شماره آخرشون. من حالا مضمون سوالو میپرسم خدمت شما. گاهی وقتا ما توسل میکنیم به اهل بیت،
خب،
و عنوان میشه که خب این یه نوع شرکه. آقا خدا هست دیگه، بالاترین قدرت و عظمت و خالق همه ما، بریم سراغ اون.
درست.
چرا میریم مثلا سراغ اهل بیت؟ چرا میریم امامزاده ها؟ چرا توسل میکنیم؟
ببینید اهل بیت علیهم السلام استقلالا چیزی ندارن، یعنی اونا هر چی که دارن از ناحیه خداست، اونا واسطه فیض الهی هستن. ما وقتی متوسل میشیم مفهومش این نیست که یا خدا یا اونا یکی کار ما را بندازه، یا خدا کار ما را بندازه یا مثلا امام حسین، این اصلا مفهومش نیست. بلکه ما اینجوری میگیم، یعنی لب توسل اینه که خدای من که آبرویی ندارم پیشگاه تو، با این همه معصیت و آلودگی، امام حسین آبرومنده و از طرفی من امام حسین خیلی دوست دارم، به حق امام حسین، به وساطت امام حسین، به وجاهت و آبروی امام حسین کار ما را بنداز. اصلا دعای توسلو من به وهابی ترین افراد نشون میدم، میخوام ببینم از تو شرک در میاره یا نه. شما این کلمه و لفظ جلال الله چقدر تو این تکرار میشه، آخرش هم اینه یا وجیه عند الله اش فعلنا عند الله، شما آبرومندی برای ما شفاعت کن. این شفاعت یعنی چی؟ یعنی اون اعتباری که داری برای منم خرج کن. و این یه مسیر معقولیه. ما
تو برای من دعا کن.
ما بنا نیست که بیام اهل بیت رو جای خدا قرار بدیم. هیچ کسی نمیشه جای خدا قرار داد. اهل بیت هم بنده مطلق خدا، فقیر محض به خدا تبارک و تعالی هستن. و خودشون هم اجازه ندادن کسی بیاد با اون دید مشرکانه سمتشون بخواد چیزی ازشون طلب بکنه. این مثل همون کاری است که فرزندان یعقوب علیه السلام کردن. قرآن کریم میفرماد دیگه، گناه کردن، خب برو استغفار کن. اومده میگه یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بابا شما برای ما استغفار کن، انا کنا خاطئی. پدرشون پیامبر خداست، اینا تو بیت پیامبری بزرگ شدن، آدمای عوامی نیستن. بابا یه کلام نگو بی خود کردین من این سمت من، برید خودتون استغفار کن. گفت سوف استغفر لكم ربی، به زودی من دعا میکنم و استغفار میکنم. خب آیا کسی از همین وهابیا و تفکرات اینجوری تا حالا گفته این کار شرک بوده؟ نه، اصلا خداوند تبارک و تعالی یه راه قرار داده برای مسلمانایی که میخوان کارشون را بیفته، میگه بیان پیش تو استغفار بکنن و استغفر لهم الرسول، و خود رسول یعنی توی پیامبرم براشون استغفار بکنی، اگه این اتفاق بیفته لوجد الله تواب الرحیم، حتما خدا رو تواب الرحیم میابن. این اصلا یکی از کارهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله استغفار برای مردمه. باورتون میشه اصلا یکی از وظایف رسمی پیامبر استغفار بر مردم.
این به صراحت در قرآن بله، آمده بله، که پیامبر شما واسطه شو برای
بله بله استغفار امت. پیامبر اصلا این چیز دیگه است. و امام زمان علیه السلام بود از زیارت آل یاسین میگیم السلام علیک حین تحمد و تستغفر، موقعی که حمد میکنی و استغفار میکنی سلام بر تو امام زمان. خب یه بخشش اینه که بگیم آقا برای خودشون کار انجام میدن، ولی عمومش اینه که حمد میکنن خدا رو به واسطه خوبی هایی که از بندگان خدا سر میزنه و استغفار میکنن برای بدی های امثال ما، که یکی از کارهایی است که ائمه علیهم السلام بارها و بارها انجام دادن. مشهور اون استغفارهای حضرت موسی بن جعفر برای شیعیانشون و برای مؤمنان.
بسیار عالی. حالا چون داریم ما در برنامه‌مون مشخصا در رابطه با حالا نمادهای شرک و برائت از مشرکین صحبت می‌کنیم، یه سوال دیگه هم پرسیدن شنونده عزیزی، حالا بازم من خاطرم هست برمیگردیم و اون سوال رو می‌پرسیم، در رابطه با سجده کردن ما بر مهر هست که میگن اینم حالا گفته میشه که اینم یه جوری شاید شرک باشه.
نه ببینید، این که اصلا نمیتونه شرک باشه، چون پرستش غیری که اتفاق نیفته. اینا حد اکثر حرفی که زدن اینه که آقا شما میاد بر خاک تربت امام حسین علیه السلام سجده میکنه، مثلا یه جوری ذهن شما منتقل به امام حسین هم میشود. این حد اکثرش. وگرنه خب به هر حال این پیشونی باید تو سجده روی چیزی گذاشته بشه یا نه. من با یه نفر توی مکه و کرمه چطور خالی اونجا بحثمون شد، این بنده خدا مصری بود به من گفتش که کجایی؟ گفتم ایرانی. گفت ها از اون مشرکایی؟ گفتم منظورت چیه؟ گفت شما به چی سجده میکنید؟ اون یه چیزی هست دستش نشون میداد، میگفت توبه توبه. گفتم خب آره. گفتش خب همین شرک. گفتم ببخشید شما سجده میکنید یا نه؟ گفت آره. گفتم به چی؟ گفت به همه چی. گفتم پس تو مشرک تری. اگه سجده کردن به یه چیز شرک محسوب میشه، خب ما که اقلا به یک تیکه خاک آره، یک شیء شما به همه چیز سجده میکنید. چه حرفیه این پیشونی گذاشتن بر خاک. حالا داستانم داره این قضیه تربت و اینا، کاش بشه این وقتی شبهات وهابیا رو بیام اینجا جواب بدیم. ببینید در زمان خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که به زمین سجده میکردن، اصلا این تعبیر پیامبر مشهوره که میفرمودن تر وجهک، یعنی کاری بکن که خاک روش بشینه رو صورتت، نشان از خاکساری در پیشگاه خداست. بعد کم کم این حمل و نقل خاک، چون دیگه خاک نبود مثلا با سنگ و با حصیر و اینا میپوشوندن، حمل و نقل خاک برای اونهایی که اصرار داشتن به خاک سجده بکنن سخت بود، این خاک رو تبدیل به گل کردن و این حالت شده که الان به دست ما رسیده. بله منم با نقش و نگار روش به شدت مخالفم، به شدت مخالفم که رو مهر نقش و نگاری باشه، مثلا حتی اسم لفظ جلاله الله گذاشته بشه، چون ممکنه بهش اهانت بشه. ما نباید اسم بنویسیم روش. یه تیکه خاکه و یه کاش که میشد مثلا به صورتی باشه که نشان بده که این علامت تواضع و خاکساری انسانه. بعضی مهرها یه جوری توش آینه و یه سری زرق و برقای درست میکنن که هر کی ببینه یا این چیه داستان، ممکنه اونا براشون ابهام درست کرده باشه، ولی اصل موضوع اینه که به هر حال پیشونی باید در سجده بر چیزی گذاشته بشه و این در صورت که وظیفه انسانه. حالا اومدیم ما خاک تربت امام حسین رو یا یه خاکی که تبدیل به مهر شده رو داریم استفاده میکنیم. الان هم که تو دوران کرونا همه دیدن مهر رو گذاشتن که اینا رو سنگ دارن سجده میکنن.
بله بسیار خیلی ممنونم از شما. ساعت 12:20 هست. اینجا ویژه برنامه من مسلمانم.
آنجا وادی ایمن است، هر که در این وادی درآید ایمن است از هر ترس و رنج و سولتی. اینجا سرزمین امن ایمان است. آن روز که ابراهیم خلیل خدای را صدا زد تا این وادی را ایمن گرداند و فرزندانش را از عبودیت بت‌ها دور سازد، آن روز که معمار عتیق ابراهیم بت‌ها را شکست و حنیف و مسلم روی به سوی پروردگار عالم درگذارد و به پروای ستر برپای نماز خیش را در برهوت فنای الله و حیرت رب تنهای تنها در نهاد و حتی اذن آن نیافت تا پای از رکاب مرکب برگیرد و لختی سایه قامت بر تن خسته اهل کوچیده از دیار خیش بگستراند، چه کس امروز را می دانست که بیت عتیق نقطه پیوند همه نگاه های خدا جوی گردد و این کعبه مقصد مقصود همه حیرت زدگان بارگاه الوهیت شود. و امروز
لبیک رب الکائنات و صاحب العرش العظیم لبيك يا مخوى الحجيج وغافر الذنب الجسيم.
و امروز هان ای راهیان حرم، ای عهد بستگان طواف یار از بام داد ازل، و ای ره یافتگان از برهوت پرستش اصنام به ملکوت سراپرده اجلال، پاس حریم بدارید و نه تنها سر که پای را نیز، و نه تنها پای که دل از هر چه غیر اوست بشویید، آنگاه احرام دیگر بندید و بنگرید تا یار کجا.
عرفه روز شناخت، روز معرفت پیدا کردن هست. اون چرا که برام خیلی مهم هست اینی که بتونم در مسیر بندگی قرار بگیرم. اگر بتونم بنده خدا بشم دیگه چیز دیگه برام مهم نیست و نیاز ندارم، و تمام تلاشم هم اینه که انشاءالله با یاری خود خدا اون شناخت و اون معرفت پیدا بشه که بتونم نهایتاً عبد خدا بشم و زمانی از این دنیا برم که عبد بودنم رو به اثبات رسونده باشم. با تشکر از شاهرخ.
طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادن که تو در بالون چه کردی که درون خانه آیی. عزیزان من 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال به خودمون دروغ گفتیم، عرض کردیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، من تو رو میپرستم و از تو استعانت میگویم، در حال این که به دیگران چشم دوختیم. از کاشمر التماس دعا.
سپاس از تلفن‌های شما. چند تا پیام هم بخونیم. از فاراب، از تهران اصخایی میکنم، آقای اسفندیار گنجگاهی فاراب گفتن که به نظر من نفس اماره ما رو به هر سمتی که بخواد میتونه بکشونه، حتی بت پرستی. حالا اون بت میتونه یه انسان باشه یا حیوان باشه یا یه شی باشه. گفتن که احمد آقای داوودی از کلات داوود خراسان جنوبی گفتن خودپسندی این یکی از نمادهایی هست که میتونه توی زندگی ما باعث شرک بشه. دوست شنونده عزیزی هم گفتن که حب بیش از حد به دنیا، حالا میتونه مال باشه میتونه خانواده باشه. اینم نظر شنونده عزیزمون بود. شما میتونید به ما بگین که فکر میکنید چیا نماد شرک و بت پرستی هست توی زندگی. بهمون زنگ بزنید 220-486-220-5009. بازم میخواییم صدای شما رو بشنویم.
انسان به فکر خودش برسد، بت‌پرستی تنها سنگ و چوب خورشید نیست. امروزه بت‌پرستی همین کبر هست و اموال هست و ترس از به غیر از خدا از دیگران، اطاعت به غیر از خدا از دیگران که شیطان پرستن، اینا هستن که بت‌پرستی را به وجود میارن. انسان وقتی که به نفس خودش غالب شد، همه نفس شیطانی را از بین برد، از بت‌پرستی دست کشیده. متشکرم از تهران، خیلی ممنون از برنامه‌تون. عید همه مبارک با تمام ایرانیان عزیز.
مجازی این حالت اینترنت و این ماهواره اینا به نظر من یک حالت شبیه همین موضوع به وجود آورده. واقعا یک حالت شرک ایجاد کرده. روز بخیر.